یه مقدار از عبارت جلسه گذشته شروع میکنیم که بحث به هم مرتبط بشه. ولی اجل ما ذکرنا من اختصاص حرمت النقض اما یعد من التصرفات منافیا لمن تزمه الاسید الا نفس دون غیرها، قال فی القواعد فی باب نکاح. علامه در قواعد فرموده در باب نکاح قواعد، لو تولل الفضولی احد طرفی العقد، اگر یک طرف عقد متولیش یک فضولی باشه، مامانیه میخواد دخترش شوهر بده، ثبت فی حق المباشر. مباشر یعنی زوج، اینجا تو مثال ما مباشر میشه زوج، فضولی زوجه، تحریم المصاهره. فان کان المباشر زوجن، حالا اگر اون مباشر رو ما زوج حساب کنیم، حرمت علیه الخامسه، یعنی او باید به محدودیت های این نکاح فضولی محدود باشد، پایبند باشد. مثلا محدودیت هاش چیه؟ اگر سه تا زن تا به حال داشته و روز شنبه یه خانمی اومده دختر خودش رو به عنوان زن چهارم به من مرد تحفه تزویج کرده، خب از الان تا وقتی که تکلیف این عقد روشن نشود از طرف خود اون دختر، ایشون نمیتونه زن پنجم بگیره. چرا؟ چون این زن فعلا مانند زن چهارم حساب میشه براش. دیگه چی حرامه بر او؟ اخت بر او حرامه، یعنی چون اون زن کل مزوجه ایشون حساب میشه، با خواهر اون زن، با خواهر اون دختر دیگه نمیتونه ازدواج کنه، با مادرش هم نمیتونه ازدواج کنه، با مادر اون دختر هم نمیتونه ازدواج کنه. اون دختر اگر یه بچه دختری داشته باشد، با بنت اون دختر هم نمیتونه ازدواج کنه الا اضافه سفر، مگر اینکه چهارشنبه بیاد و اون مزوجه، اون منکوهه بیاد و فسخ کنه. حالا اگر فسخ کرد، این الا رو استثناء کرد دیگه، معنی الا نسبت ما قبل چیه؟ یعنی حرمت علا این مرد خامسه و اخت و ام و بنت مگر اینکه فسخت. معنیش اینه که بعد از فسخ خامسه و اخت و ام و بنت دیگه برای حلال می شود. میگه علا اشکال فی ام، در ام اشکال وجود داره. این علا اشکال فی ام توضیح الاست، یعنی بله بعد از این میتونه با این چهار تا کار رو انجام بده، یعنی خامسه رو میتونه ازدواج کنه، اخت رو میتونه ازدواج کنه، ام رو هم میتونه ازدواج کنه، بنت رو هم میتونه، علا اشکال فی الام. چرا؟ ام رو دقت کنه، وضعیت ام زوجه با بقیه تحریم مصاهره ای ها فرق داره. ام زوجه حتی اگر دخترش رو طلاق بدن هم نمیتونن باش ازدواج کنه. حالا اینجا اگر ما یک عقد فضولی رو این دختر انجام شده شنبه، چهارشنبه خود دختر اومده عقد فضولی رد کرده، حالا اگر ما این ماوقع را یک عقد مؤثر حساب کنیم، مادر دختر دیگه ام زوجه است و حتی اینکه اگر دخترش طلاق بده نمیتونه دیگه مادر ازدواج کنه. ولی اگر بگیم نه، آنچه که اتفاق افتاده عقد مؤثری نبوده، اصلا عقد نبوده، هنوز به دال عقد نرسیده بودیم که عقد به هم خورد، اون وقت با مادر دختر میتونه ازدواج کنه. به عبارت دیگر اگر فضولی رد شده به وسیله منکوه را، اگر فضولی رد شده به وسیله دختر را مانند طلاق حساب کنیم، مانند فسخ عقد حساب کنیم، یعنی بگیم عقدی انجام شده بوده و به هم خورده، دیگه ام زوجه قابل ازدواج نیست برای مرد. اما اگه بگیم نه، یه عقدی شروع شد و به نتیجه نرسید، یعنی یه عقد انجام نشده، شاید بتونه با ام زوجه ازدواج کنه. لذا می‌فرماید حرمت علیه خامسه و اخت و ام و بنت مگر این که فسخ شود نکاح، فسخ کنه دختر نکاح رو، که البته بعد فسخش هم فی الام علا اشکاله. و فی طلاق هم نظران. سوال، آیا این آقای مرد که با یک دختری در روز شنبه به عنوان منکوهه خودش معقوده ازدواج کرده، ولی دختر خودش عقد و شرکت نکرده، مادرش اومده فضولاً دختر رو تزویج کرده، آیا روز دوشنبه میتونه این دختر رو طلاق بده؟ بهش بگه هیه طالقون انت طالقون، میتونه یا نمیتونه؟ مخصوصا سوال وقتی مشکل میشه که بدونید که در فقه امامیه اجماعیه که لا طلاق الا بعد نکاح، یعنی فقط در جایی که نکاح انجام شده باشد میشه طلاق داد، بدون طلاق نمیشه نکاح، بدون نکاح نمیشه طلاق داد. یعنی اهل سنت این فتوا رو دارن که در یه جاهایی که لازم بشه بدون نکاح هم میگن طلاق میشه داد، اما شیعه اینو نداره، امامیه اینو نداره. خب حالا در واقع اینجام که میفرماید فطلاق نظرون به خاطر همینه. چرا طلاق نظرون؟ میگه لترتب طلاق علا عقد لازمن من الطرفین، به خاطر این که طلاق مترتب میشود بر یک عقد. اگه عقد انجام شده باشد خانم ما شک داریم که سن آنچه که واقع شده اسمش عقد هست یا عقد نیست. ف حالا که فی طلاق نظرون فلا یبیهو الطلاق، فاعل هوه یبیهو برمیده به طلاق، المصاهرته، یعنی مرد میخواست دوشنبه این دختر به صورت فضولی به عقدش در آمده رو طلاق بده که چیکار کنه؟ بره با خواهرش ازدواج کنه، بره با مادرش ازدواج کنه، میخواست این کارو بکنه دیگه. میگه فلا یبیهو المصاهره، بنابراین چون این طلاقی هم مبیه مصاهره نیست، باعث اباحه مصاهره نمیشه، باعث نمیشه که آنچه که مصاهرتن بر مرد حرام شده بود بر او حلال بشه. خب تا اینجا اونایی که گفتیم به این فرض بود که اصیلمون کی باشه؟ اصیلمون مرد باشه، زوج باشه، فضولی از طرف زوجه نکاح رو انجام داده باشد. حالا اگه برعکس کنیم یعنی چی؟ یعنی بگیم اصیلمون دختره اما فضولی مرده، یعنی یه خانمی رفته یه دختری رو برای پسرش عقد کرده، فرض کنید فضولاً از طرف پسرش. خب اینجا سوالا میاد میرزه رو سر اون دختر که اون دختر اصیله. میگه و ان کانت زوجتن، یعنی اگر کانت اون مباشر زوجتن، اون اصیل زوجتن، لم یحل لها نکاح و غیرهی، این فعلا نمیتونه با یکی دیگه ازدواج کنه چون باید ملتزم بشه بر اون زوجتویی که گفته. به هر حال دختر مباشرتن اصالتن اومده گفته زوجت نفسی لزیدن، زیدم خودش اونجا نبوده، مادر زید از طرف زید گفته قبل تو. خب یه نحوی از عقد فضولی که از طرف پسر فضولی است از طرف دختر قطعی است انجام شده. ایشون میفهمه که بطلاق هنا معتبرون، اما طلاق در اینجا معتبره، یعنی مرده میتونه بیاد طلاق بده. این توضیحات و عبارات کیه؟ عبارات علامه است. حالا چرا طلاق در اینجا معتبره؟ اینم دقت کنید، ما در برعکسش گفتیم در طلاق نظر داریم، نمیدونیم طلاق بشه داد یا نه، ولی اینجا میگیم در طلاق معتبر است. خوب دقت کنید، چرا در اینجا طلاق معتبر است ولی در اونجا معتبر نبود؟ در اونجا مشکل چی بود؟ در اونجا مشکل این بود که مرد یک قبل تو گفته بود و نکاح هنوز منعقد نشده بود و کامل شدن و کامل نشدن نکاح دست مرد نبود، دست زن بود، چون نماینده زن فضولی بود اومده بود عقد انجام داده بود، مرد که مشکل نداشت. یعنی در اونجا تکمیل عقد وابسته به اجازه زن بود یا مرد؟ وابسته به اجازه زن بود. اما در اینجا تکمیل عقد وابسته به اجازه زن است یا مرد؟ اینجا وابسته به اجازه مرد است، چون مرد فضولیه دیگه. لذا در اینجا اگر مردی که تکمیل العقد وابسته به اجازه اوست اگر بیاد بگه انت طالقون، به دلالت اقتضا این انت طالقونش نشون میده که همین انت طالقون نشون میده که هم عقد رو تایید کردم هم تو رو طلاق دادم، هم عقد رو تایید کردم هم تو رو طلاق دادم. به عبارت دیگر مرد در اینجا که فضولی مادرش براش عقد رو انجام داده فضولن، مرد دو تا کار میتونه بکنه. یک، بیاد عقد رو رد کنه. اگه بیاد عقد رو رد کنه هیچی، عقد رد شده، بگه آقا من مادرم فضولن از طرف من عقد رو انجام داده، من اومدم عقد رو رد کردم، مثل مالکی که بیاد به فضولی رد کنه. دوم، نیاد رد کنه، بیاد طلاق بده. اگر اومد طلاق داد معناش اینه که من عقد رو پذیرفتم و طلاق دادم، چون اصلا هر طلاقی درش لازمه که یک عقد قبلش وجود داشته باشه. همین که طلاق بدون عقد پیشینی معنا ندارد و این آقام اینو میدونسته، معناش اینه که پذیرفته که یک عقدی وجود دارد و من اون عقد رو طلاق دادم. این دلالتش دلالت اقتضاست، چون طلاق صحیح نیست مگر با عقد پیشینی، و عقد پیشینی هم صحتش منوط به اراده همین آقا بوده. وقتی میاد میگه من طلاق دادم یعنی چی؟ یعنی نکاح رو پذیرفتم آنی و طلاق دادم آنی. حالا فرق شرعیشون چیه و حقوقی قانونیشون؟ فرق شرعیشون اینه که اگر مرد وقتی اومد دید مادرش یه دختری رو براش عقد کرده، اومد رد کرد، مسئولیت های طلاق متوجه اون نیست، مسئولیت های نکاح متوجه اون نیست. ولی اگر اومد طلاق داد، یعنی که پذیرفته که نکاحی برای او انجام شده و داره طلاق میده، اون وقت مسئولیت های طلاق و نکاح متوجه او، مثلا مهریه متوجه او میشه، بدون دخول نصف مهر مسما مثلا، و احکام طلاق دیگه وجود داره و نکاح. اما در اون حالتی که بیاد فقط رد کنه، احکام نکاح و طلاق وجود نداره. خب این خلاصه شرح و توضیح اجمالی عبارت علامه در قواعد. مرحوم شیخ میگه و ان کشف اللسان نفی الاشکال و قد صرح ایضا جماعت باللزوم النکاح المذکور من طرف الاصیل و فرع علیه تحریم المصاهره. خب کاشف اللسان هم اومده اینجا گفته که لا اشکال فی تحریم المصاهره من طرف المباشر الاسید لو تولى الفضولی احد طرفه العقد و کان المباشر الاسید زوج او زوجه و کذا لا اشکال فی تحریم الخامسه. یه توضیحاتی هم ایشون داده، همون اشکالی که ایشون میگفت، علامه میگفت که من در فسخ ام و اینا اشکال دارم، ایشون گفته نه اینجا اشکالی نیست، اشکالا رو نفی کرده و توضیح داده. و یه صرحه جماعتی هم به لزوم نکاح مذکور از طرف اصیل، بعد ازش نتیجه گرفتن که مصاهره حرام است. خب تا اینجا همون تکمیل بحث قبلیه و میگه و اما مثل نظر الی المزوجه فضولن و الی امها مثلا و غیره مما لا یعد ترکه نقضا لمن التزم العاقد الی نفسه فهو باق تحت خب در واقع این اما قسمت دوم بحثو میگه، میگه بله این مردی که دختری فضولی، دختری رو مادر و دختر فضولن به عقدش در آورده، بر او مصاهره حرام میشه. به هر حال خودش ملتزم شده به عقد، خودش قبل تو رو گفته، درسته دختر هنوز زوجش تو رو تایید نکرده، ولی این قبل تو رو گفته. وقتی قبل تو رو گفته کنه پذیرفته که زن چهارمی دارد و دیگه نباید زن پنجم بگیره، کنه پذیرفته که اون دختر داره زنم میشه پس دیگه با خواهرش نباید ازدواج کنه، کنه پذیرفته ملتزم شده که این دختر داره زنم میشه دیگه با مادر اون نمیتونه ازدواج کنه، کنه پذیرفته که این خانم داره زن من میشه و با دختر این زن نمیتونه ازدواج کنه. میفرماید و اما مثل نظر الی المزوجه فضولی و الی امها، اینا چی؟ حالا ایشون آیا میتونه به این دختری که مادر اون دختر فضولن اونو به تزویج ایشون در آورده نگاه کنه؟ میتونه باهاش آمیزش کنه یا نمیتونه؟ میگه نه. میگه اما به عبارت دیگر، حالا که به محدودیت ها، بالا گفتیم باید به محدودیت های این عقل پایبند باشه چون خودش خود ملتزم شده، اینا اما ملتزم علی نفسه هست، اما مجعل علی نفسه، اما اونچه که میخواد در این عقل به دست بیاره، اما انتفاعاتی که میخواد از این عقل ببره، اون انتفاعات چی؟ اون انتفاعات رو میبره یا نمیبره؟ مرحوم شیخ میفرماید اما امثال نظر به مزوجهی که فضولن به عقد در آمده و به ام اون مزوجه مثلا و غیر این چیزا، امثال این یعنی چیزای انتفاعات دیگه ای که باید از این عقد ببره، جواز مثلا آمیزش مواقعه، مما لا یعد ترکه نقضن لملتزم العاقد علی نفسه فهو باغ تحت الاصول، اینا هنوز باقی ان تحت اصول. تحت چه اصولی؟ اصولی که از اول وجود داشته، یعنی اینا هنوز برای حلال نشده. چرا؟ لأن ذلك من لوازم علاقت زوجیه الغیر ثابته، چون که اینا لوازم علقی زوجیته که هنوز ثابت نشده. بل المنفیه بالعز فهرمتو نقض العاقد لما عقد علی نفسه لا يتوقف على ثبوت نتيجة العقد بل ثبوت النتيجة تابع لثبوت حرمت النظم من الطرف. پس اینکه حرام است عقد نقض کند ما عقد على نفسه را، ملتزم على نفسه را، متوقف نیست بر ثبوت نتیجه عقد، یعنی بر الغاء زوجیت، بلکه ثبوت نتیجه تابع ثبوت حرمت النظم من الطرف. این در واقع خلاصه گیری از کل این بحثه، همین که گفتیم خلاصه این بود که این مرد ملتزم کرده است خودش را بر این که شوهر این زن باشد و بر این التزام خودش باید وفادار باشه، اما هنوز ما جعل لنفسه آنچه که به سود اوست محقق نشده و نمیتوان سودی از این عقد ببره. در واقع سود عقد رو داره، سود عقد رو نداره، یعنی باید عقدی که هنوز کامل نیست پایبند باشد در محدودیت ها و منتفع نباشد در انتفاعات. این چیزی که متبحث قبلی هم گفتیم، جلسه تو گذشته در بحث بهی فضولی هم گفتیم نمیتواند در آنچه که فروخته تصرف کند، آنچه را که انتفاع باید ببرد تملک کرده از ثمن رو هم نمیتونه تصرف کنه، در ثمن نمیتونه تصرف کنه چون هنوز عقد ناقصه، در آنچه که فروخته نمیتونه تصرف کنه چون ملتزم شده که فروشنده باشد. اینجا هم همینه، از عقد انتفاعات نمیتونه ببره چون هنوز عقد کامل نیست، چون انتفاعات از عقد تابع انعقاد عقده، اما تحریم مصاهره ای خشو گرفته، پاشو بسته، دیگه نمیتونه با زن پنجم ازدواج کنه، نمیتونه با خواهر این خانم ازدواج کنه، خاطر اینکه ملتزم شده الان نفسش که شوهر این زن باشد و شوهر این زن یک التزاماتی داره. پس آنچه که نتیجه التزام او بر نفس خودش میباشد باید بهش پایبند باشه، الان ثمر داده، به نتیجه نشسته، ملتزم شده که زوج باشد برای این دختر و باید به لوازم این زوج بودن پایبند باشه، اینو نقض نکنه. اما آنچه که انتفاعات از نکاح با این دختر است، خب اینا متوقف بر خود نکاح هم که هنوز محقق نشده. نظام فرماید فحرمت و نقض العاقد لما عقد علی نفسه، آقا حرام است این عاقد نقض کند ما عقد علی نفسه را. ما عقد علی نفسه چیه؟ زوجیت در اینجا، اینو بر خودش پذیرفته، ملتزم شده. این لا یتوقف بر ثبوت نتیجه، این که متوقف بر ثبوت الغی زوجیت نیست، یعنی برای اینکه ما بگیم تو با زن پنجم دیگه نباید ازدواج کنی، با خواهر این دختر نباید ازدواج کنی، لازم نیست الغی زوجیت به وجود اومده باشه. همینقدر کافیه که این آقا ملتزم شده زوج بشه برای این دختر. همینقدر کافیه. این حرمت نقض عقد لملتزم علی نفسه، معقد علی نفسه، لا یتوقف است بر نتیجه عقد. نتیجه عقد چیه؟ الغی زوجیت، الغی ملکیت در اون بحث مثال قبلیمون، بلکه ثبوت نتیجه تابع ثبوت حرمت نقض من طرفین است. بلکه آنچه که وابسته به حرمت نقض طرفین است به ویژه نقض اون دختر، اینه که نتیجه تابع اینه که اینا نقض نکنه. یعنی این که عقد بخواد انجام بشه تابع اینه که دختر نیاد خرابکاری کنه، دختر نیاد رد کنه عقد رو. پس تحقق عقد تابع عدم و نقض اون دختر مخصوصا هست. تحقق عقد، ثبوت نتیجه، تحقق علاقه زوجیت تابع این هست که اون دختر نقض نکنه. ولی حرمت مصاهره ای بر مرد نیاز به تحقق عقد نداره اصلا. بر مرد دیگه فعلا محدودیت ها لازمه. سمه یعنی آقا ما دیگه از ثمراتی که خودمون میخواستیم بگیم خارج شدیم و فارغ شدیم، پس ثمرات رو گفتیم. ما گفتیم کشف حقیقی، کشف حکمی، کشف حقیقی تعقبی و نقل، اینا هر کدوم رو قائل بشی یک ثمراتی داره در فقه، در آثار عقد فضولی، در نمونات عقد فضولی. اما میگه اردبیلی بزرگ رضوان الله علیه، محقق اردبیلی، ایشون یه سری ثمرات برای عقد نکاح گفته که ما اونا رو بخونیم و ببینیم که آیا اون ثمرات رو میتونیم از محقق اردبیلی قبول کنیم یا نه. ثم ان بعض متأخر المتأخرین ذکر ثمرات اخرى اخر لا بأس بذكر حال التنبه بها ويمكن ان يقال عليها. میگه که اینو بدونید که بعض متأخر المتأخرین، منظورش محقق اردبیلیه، ثمراتی را ذکر کرده برای این کشف و نقل و اینا که اشکال نداره ما اینا رو ذکر کنیم، برای اینکه هم بدونیم چی گفته، هم انقلتهایی که وجود دارد رو بگیم. منها یکیش اینه، ما لبن سلخت قابلیت الملک عن احد المتبایعین به موته قبل اجازت الاخر او به عروض کفر به ارتداد فطری او غیر فطری غیر ارتداد، ما کون المبیع عبدا مسلما او مصحفا فیصح حین اذن على الکشف دون نقل. مرحوم شیخ میفرماید که فرض کنید ما یک ملکی را فروخته ایم که اون طرف اصیل قبل از این که طرف فضولی اجازه را صادر کند صلاحیت مالکیت اونو از دست داد. مثلا یه قرآنی فروخته شده، مصحف شریف یه قرآنی فروخته شده، مشتری روز شنبه براش خرید فضولاً انجام شده. یعنی شما اومدید برای پسرت یک قرآن خریداری کردی فضولاً، روز چهارشنبه باید پسرت بیاد اجازه بده، اما پسرت قبل از اینکه چهارشنبه بشه و بیاد اجازه بده مرتد شد. مرتد شد یعنی دیگه قابلیت تملک قرآن رو نداره، یا مرد اصلا قابلیت مالکیت هیچی رو نداره. حالا اینجا تکلیف عقد علال قول به نقل چی میشه؟ علال قول به نه، من اجازه رو نباید روی اون خود ببخشید اون انسلاخ صلاحیت رو نباید روی فضول ببریم، باید روی اصیل ببریم. باید بگیم اصیل قابلیتش رو از دست داد. لو انسلخت قابلیت الملک ان احد متبایعین به موت و اینا قبل اجازه آخر، قبل از اینکه اون یکی که فضولی است اجازه رو بده، این آقا مرد. یعنی اون پسر نمرده، فروشنده مرده، فروشنده مرده. خب اینجا عقد صحیح هست علل کشف، اما علل نقل صحیح نیست. یعنی من قرآن رو به شما فروختم، شما قرآن خریدید از من برای فرزندت. اون مثالی که قبل اول زدم اشتباه بود. قرآن رو من فروختم برای پسر شما، من خودم اصیل بودم، پسر شما باید چهارشنبه بیاد اجازه بده، ولی من روز دوشنبه مردم یا روز دوشنبه صلاحیت های مالکیتم بر قرآن رو از دست دادم، کافر شدم، مرتد شدم. خب اینجا تکلیف عقد چیه؟ اردبیلی رضوان الله علیه فرموده اگر قائل به نقل باشیم، میریم چهارشنبه پسر میاد عقد و اجازه میده، چهارشنبه پسر اومد و عقد و اجازه داد، عقد مبایعه قرآن رو اجازه داد. حالا اگر قائل به نقل باشیم در فضولی، خب کشف او اجازه چهارشنبه ای اون آقا نشون میده که عقد از روز شنبه انجام شده، یعنی شنبه قرآن از مالکیت من خارج شده. اگر قائل به کشف باشیم، کشف نشون میده که شنبه قرآن از مالکیت من فروشنده خارج شده و کافر شدن دوشنبه من هیچ تأثیری رو عقد نداشته، مرگ دوشنبه من هیچ تأثیری روی عقد نداشته. اما اگر قائل به نقل باشیم، معناش اینه که روز چهارشنبه تازه قرآن از مالکیت من فروشنده خارج شده. خب قرآن برای اینکه چهارشنبه از مالکیت من فروشنده خارج بشه، لازم است که تا چهارشنبه در مالکیت من باقی مونده باشه، در حالی که من مردم و فروشنده مرده و قرآن دیگه تا چهارشنبه امکان بقای در مالکیت اون آقای فروشنده رو نداشته. یا من کافر شدم روز دوشنبه علیاذ بالله و قرآن دیگه صلاحیت، یعنی من صلاحیت مالک بودم بر مبیع رو، ملک رو نداشتم، بنابراین نمیتونیم بگیم عقد صحیحه. عقد از روز دوشنبه دیگه ول شده، به عبارت دیگر از روز دوشنبه دیگه چیزی در مالکیت من نبوده که آقای مشتری فضول چهارشنبه بیاد اونو انتقال بده به مالکیت خودش. پس دقت کردن ثمره اردبیلی رو ثمره دقیقی بود، فرعش هم فرع دقیقی بود. و کذا لون سلخت قابلیت المنقول به تلفن او روز نجازت لهو معمی آنهی الى غیر ذلک. همچنین است اگر منسلخ شود قابلیت منقول به وسیله تلف یا عروض نجاست همراه با میعان الى غیر ذلک. یعنی چی؟ یعنی مثال عوض کنیم، نگیم فروشنده مرد و اضافه مالکیت از طرف مالک آسیب دید. رابطه مالکیت یه رابطه است بین مالک و مملوک، نگیم رابطه از طرف مالک آسیب دید، بگیم رابطه از طرف مملوک آسیب دید، مملوک از خاصیت مالک ملکیت خارج شد. یعنی چی؟ یعنی من روز دوشنبه یه اسبی فروختم، شما این اسبو خریدی برای پسرت، پسرت من روز شنبه یه اسبی فروختم و شما این اسبو خریدی برای پسرت، پسرت چهارشنبه باید بیاد اجازه بده، اما دوشنبه اسب مرد. حالا اگر پسرت اومد چهارشنبه عقد بر روی اسب مرده رو اجازه داد، گفت آقا من اون پوستش هم برام میارزه، قیمت خوب بوده، گوشتش هم بریزم جلوی سگه هم بخورم میارزه، یا به هر دلیل دیگه اجازه داد. خب حالا ما اگر قائل به کاشفیت باشیم، اجازه چهارشنبه پسر شما نشون میده که از روز شنبه‌ای که عقد انجام شده به ملکیت پسر شما در اومده، هیچ مشکلی هم نیست، عقد درسته. اما اگر قائل به نقل باشیم، اجازه چهارشنبه پسر شما تازه میخواد اصل رو چهارشنبه از ملکیت من بایه خارج کنه و ملکیت خودش در بیاره، نقل یعنی این، در حالی که از روز دوشنبه و سه شنبه دیگه اصلا مالکیت من نبوده چیزی که بخواد مالکیت شما در بیاد، یعنی الان چیزی وجود نداره روز چهارشنبه که نقل داده بشه، منقولی وجود نداره. پس خلاصه اشکال اردبیلی اینه که اگر اضافه مالکیت در فاصله شنبه تا چهارشنبه آسیب دید، یا با بیخاصیت شدن مالک یا با بیخاصیت شدن ملک، طبق نقل معامله باطله، معامله اشکال داره. و کذاست لو انسلخت قابلیت المنقول به تلف او عروض نجاست. عروض نجاست چیه؟ عروض نجاست این من دهن مایع فروختم، مایع آنهی یعنی دهن مایع، مایع فروختم و نجس شده، نجس شده دیگه قابل خرید و فروش نیست، دیگه ملک نیست. اما اگه جامد بود و نجس شد، یه ذره همون دور و برش رو بر می‌دارن دیگه. و فی مقابله ما لو تجددت القابلیه قبل الاجازه بعد انعدامها حال العقد. اردبیلی میگه و در مقابل این است و در مقابل این است ما لو تجددت القابلیه قبل الاجازه بعد حال العقد. یعنی اگر من یک ملکی رو به شما فروختم که حین عقد فاقد صلاحیت بوده، دهن متنجس بود، قائل هم باشیم دهن متنجس امکان خرید فروش نداره، اما در روز دوشنبه درست شده، قبل از اجازه درست شده، قبل از اجازه پاک شده به هر طریقی. یا مثال خود کتاب اینه کما لو تجددت الثمره و بدا صلاحها بعد العقد و قبل الاجازه. یعنی من لحظه‌ای که داشتم میوه باغ رو می‌فروختم مثلا میوه‌ای وجود نداشته، اما تا زمانی که شما اجازه بدی درخت میوه کرده و بعد صلاح ها بوده و صلاح شده، یعنی گل شده میوه، بوده و صلاح یعنی اون حالت از حالت گل شده حالت میوه و قبل از اجازه. حالا اینجا باید بگیم چی؟ اینجا هم علی نقل معامله درسته ولی علی کش معامله درست نیست. اینجا میشه فی مقابلهی علی نقل معامله درسته. چرا؟ خوب دقت کنید، من روز شنبه که داشتم میفروختم گل بود، هنوز میوهی نبود، ولی میوه فروختم، موضوع منتفی بوده، چیزی را که وجود نداشته فروختم روز شنبه. اما روز دوشنبه گلها همه شده بودن میوه. من تخم مرغ فروختم روز شنبه به شما، اون روز شنبه تخم مرغ وجود نداشته، کلی فزمه نفروختم و این معین خارجی فروختم، تخم مرغ فروختم ولی روز شنبه از تخم مرغ بود، دوشنبه تازه مرغ تخم گذاشته. خب هم فضولی بوده. شما روز چهارشنبه اومدی اجازه دادی. اگر قائل به نقل باشیم، مهم اینه که تا یک دقیقه قبل از روز چهارشنبه تخم مرغ وجود داشته باشه که منتقل بشه و شده. اما اگر قائل به کشف باشیم، لازم است روز شنبه تخم مرغی بوده باشد و منتقل شده باشد، در حالی که روز شنبه اصلا تخم مرغی وجود نداشته. و لذا میگه فی مقابله هیست، یعنی این فرض طبق کشف باطله، فرض قبلی طبق نقل باطل بود. معامله میگه و فی ما قارن العقل فقد الشروط ثم حصلت و بالعکس. و در اونجایی که در مقارن با عقد شروط منتفی باشه بعد حاصل بشه و برعکسش. خب اینا ثمراتیه که ما گفتیم محقق اردبیلی اما در حاشیه کتاب نوشته که کاشف الغطا هم اینو نقل کرده. خب میگه برای ما یوتر از علل اول، بعضی ها به این ثمره اول ایراد گرفتن، به امکان دعوا ظهور الادله فی اعتبار استمرار القابلیه الهین اجازه علل کشف. ما ثمره اول و اون بحث اول مثال مصحف و این چیزا رو گفتیم که علل کشف صحیح دیگه. ایشون میگه که بعضی خب ایراد گرفتن، گفتن آقا ممکن اصلا طبق کشف هم صحیح نباشه، یعنی اصلا ثمره نداشته باشه. مثال یه بار دیگه مرور کنیم. مثال اولیمونو، مثال اولیمون این بود که مبیع یک قرآن بوده، روز شنبه من فروختمش، چهارشنبه مشتری میخواد اجازه بده، روز دوشنبه من کافر شدم. گفتیم اگر طبق کشف اگر بخوایم عقد رو بررسی کنیم، معامله صحیحه. چرا صحیحه؟ چون بر اساس کشف معلوم میشه که انتقال مصحف از من به آقای مشتری در روز شنبه محقق شده و از شنبه تا دوشنبه دیگه قرآن به من ربطی نداشته که کافر شدن من بخواد آسیبی به رابطه مالکیت بزنه. مهم اینه که من شنبه مالک بوده ام بر قرآن و اونو تملیک کرده ام و اونو منتقل کرده ام. معترض میگه نه، ممکن اصلا در کشف قائل به این نباشیم. در کشف ممکنه ما قائل باشیم میگه در کشف آقای مالک تا هنگام اجازه باید صلاحیت رو داشته باشه و اگر صلاحیت رو از دست بده دیگه کشف هم اتفاق نمیفته. میگه و رب ما یوتر از علل اول، به امکان دعوای ادعای این که ادله عقد بیع فضولی ظهور دارند در این که اعتبار شده است، شرط شده است استمرار مالکیت مالک تا کی؟ تا حین اجازه، حتی علل کشف، تا بعد یکشف الاجازه ان حدوث الملک من حین العقد مستمرن الى حین اجازه، تا بعد اون اجازه بیاد کاشف کنه که کاشف از این بشه که کشف کنه که حدوث ملکیت از این عقد انجام شده. مرحوم شیخ فرمود و فیه انه لا وجل استمرار لاعتبار استمرار القابلیت. اشکال این حرف اینه که وجهی نداره که ما بگیم، اشکالشو دیگه نمیرسیم بررسی کنیم. انشالله بمونه برای جلسه فردا. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علیه.